حکایت دولت و فرزانگی، نویسنده مارک فیشر، مترجم گیتی خوشدل، گوینده سهیلا مومنی زند. فصل اول، حکایت مشاور مرد جوان با خویشاوندی دولتمند. روزگاری جوانی هوشمند می‌زیست که می‌خواست دولتمند شود. آکنده از ناامیدی‌ها و موانع این کار ناپذیر بود و هنوز هم به ستاره بخت خود اعتقاد داشت. در حالی که منتظر لبخند بخت خیش بود، به عنوان دستیار مدیر حسابداری در شرکتی تبلیغاتی کوچک کار می‌کرد. حقوقش بسنده نبود و مدتی بود که احساس می‌کرد کارش برای او چندان رضایتی به همراه نمی‌آورد. دیگر دست و دلش به کار نمی‌رفت. در این فکر و رویا بود که به کاری دیگر دست بزند. شاید کتابی یا داستانی بنویسد که دولتمند و پر آوازه اش کند و تنگناهای مالیش را به یک باره و برای همیشه پایان دهد. اما آیا جاه طلبی او اندکی غیر واقع بینانه نبود؟ آیا به راستی از استعداد و فنون کافی برای نوشتن کتابی پرفروش برخوردار بود؟ یا صفحات از سرگشتگی‌های غم‌افزای نامتمرکز و فلاکت درونیش پر می‌شدند. بیش از یک سال بود که کارش کابوس روزانه‌اش شده بود. رئیسش بیشتر صبح‌ها را روزنامه می‌خوان و پیش از آن که برای نهاری 3 ساعته ناپدید شود، یادداشت‌هایی می‌نوشت. او نیز مدام نظرش را عوض می‌کرد و دستورهای ضد و نقیض می‌داد. اما فقط رئیسش نبود، میان همکارانی نیز احاطه شده بود که از کارشان خسته و دلزده شده بودند. گویی پاک بصیرت را از دست داده بودند. گویی جملگی دست در دست یک دیگر از همه چیز دست کشیده بودند. جرأت نداشت به هیچ یک از آنها از خواب و خیالش بگوید که می‌خواهد همه چیز را رها کند و نویسنده بشود. می‌دانست که آنها این حرف را شوخی خواهند پنداشت. وقتی سر کار بود خودش را از همه جهان جدا می‌دید. گویی در کشوری بیگانه بود، ناتوان از تکلم به زبان آنها. هر دوشنبه صبح نمی‌دانست که چگونه هفته دیگر را در اداره دوام آورد. یک سر از انبوه پرونده‌های انباشته بر روی میزش و از نیازهای مراجعانی که طالب فروش سیگارها و اتومبیل‌ها و نوشابه‌هایشان بودند، احساس بیگانگی می‌کرد. 6 ماه پیش استعفانامه‌اش را نوشته بود و بارها با استعفانامه‌ای که در جیبش زبانه می‌کشید به اتاق رئیسش قدم گذاشته بود. اما هیچگاه نتوانسته بود که کار را به سرانجام برساند. خنده‌دار بود. اگر 3 یا 4 سال پیش بود تردید نمی کرد، اما گویی اکنون نمی دانست چه کند. چیزی او را عقب نگه می داشت. آیا نوعی نیرو بود یا ترس محض؟ گویی شهامتی که همواره در گذشته برای رسیدن به خواسته هایش یاریش داده بود از دست داده بود. با یافتن هر عذر و بهانه‌ای برای احتراز از عمل عجولانه و حیران از اینکه آیا عاقبت به راستی کامیاب خواهد شد، به انتظار ادامه داد تا زمانش فرا برسد. آیا به خیال پردازی دائمی بدل شده بود؟ آیا عجز او ناشی از این بود که تا خرخر زیر قرض رفته بود؟ یا شاید فقط به این دلیل بود که داشت پیر می شد؟ فرایندی که به محض اینکه آمال آینده را از دست بدهیم به طرزی اجتناب ناپذیر آغاز می شود. یک روز که به شدت احساس ناکامی می کرد، ناگهان به فکر دیدار یکی از عموهایش افتاد که بسیار دولتمند شده بود. شاید او بتواند اندرزی بدهد و شاید از آن هم بهتر پولی. عمویش مردی گرم و صمیمی بود که بیدرنگ پذیرفت او را ببیند، اما قبول نکرد که به او وام بدهد، زیرا معتقد بود که با این کار لطفی در حق او نمی کند. عمویش پس از گوش سپردن به حکایت و ناله و فغانش پرسید: چند سالت است؟ جوان با ترس و لرز زمزمه کرد: 32 سال. آیا میدانی وقتی جان پل گتی 23 ساله بود صاحب نخستین میلیون دلار خود شده بود؟ و وقتی من به سن تو بودم 500,000 دلار داشتم؟ پس چگونه ممکن است که تو در این سن ناگزیر از وام گرفتن باشی؟ تنه ام می زند. مثل خر کار می کنم، هفته گاه بیش از 50 ساعت. آیا واقعا معتقدی سخت کوشی سبب دولت مردمان می شود؟ این گونه گمان می کنم، همیشه بر این اعتقاد بودم. سالی چقدر گیر می آوری؟ 25,000 دلار؟ جوان پاسخ داد: بله، در همین حدود. آیا فکر می‌کنی کسی که 250,000 دلار در می‌آورد هفته 10 برابر تو کار می‌کند؟ مسلماً نه. پس اگر این شخص 10 برابر تو در می‌آورد، بیان که از تو بیشتر کار کند، پس باید به کاری کاملاً متفاوت از کار تو سرگرم باشد. باید در کارش رازی باشد که تو یک سره از آن بیخبری. همینطور است. خوش اقبالی که دست کم این را میفهمی. بیشتر مردم حتی همین را هم نمیفهمند. آنقدر در تلاش و معاشن که دمی نمیستن تا فکر کنن که چگونه میتوانن از شر مشکلات مالی خیش برهند. بیشتر مردم حتی ساعتی از وقت خود را برای محاسبه اینکه چگونه دولتمند شوند و چرا هیچگاه دولتمند نشدند صرف نمی کنند. جوان ناگزیر به اقرار بود. به رغم جاه طلبی سوزان و رویای کسب ثروت، هیچگاه وقتی را صرف این نکرده بود که به راستی بنشیند و سراسر وضعیت خود را بسنجد. گویی همه چیز حواسش را پرت می کرد و نمی گذاشت با وظیفه‌ای که چنین آشکارا اهمیتی حیاتی داشت مواجه شود. عموی جوان دمی خاموش ماند، آنگاه لبخند زد: بر آن شدم که یاریت کنم تا از این وضعیت برهی. تو را نزد مردی خواهم فرستاد که به من کمک کرد تا دولتمند شوم. او را دولتمند آنی می خوانند. آیا درباره اش شنیده ای؟ جوان گفت: نه، هیچگاه. این نام را برگزید، زیرا مدعی است که پس از کشف راز حقیقی ثروت یک شبه دولتمند شد. او ادعا می کند که می تواند به همه کمک کند تا یک شبه دارا شوند یا دست کم ذهنیت یک دولتمند را کسب کنند. عمویش به سوی نقشه بزرگ بر دیوار برگشت و به شهری کوچک و تقریبا متروک اشاره کرد: آیا هیچگاه آنجا بوده ای؟ نه. به امتحانش می ارزد. برو و پیدایش کن، شاید رازش را بر تو فاش کند. در خانه بی نظیر زندگی می کند، زیباترین خانه تمام شهر. برای پیدا کردن آن دوچار اشکال نخواهی شد. چرا خودتان این راز را به من نمی گویید؟ آنگاه ناگزیر به این زحمت نخواهم شد که خودم به آنجا بروم. صرفاً به این دلیل که این حق را ندارم. وقتی دولتمند آنی این راز را بر من فاش کرد، نخستین کارش این بود که سوگند بخورم آن را به احدی نگویم. گفت که می توانم افراد را نزد او بفرستم. همه اینها در نظر جوان هم شگفت می نمود، هم قابل توجه. بیشک کنجکاویش برانگیخته شده بود. آیا مطمئنید که هیچ چیز نمی توانید به من بگویید؟ هیچ هیچ؟ دقیقاً همین طور است. تنها کاری که می توانم بکنم توصیه‌ات به دولتمند آنی است. عموی جوان یک ورقه زیبا و ظریف نام نگاری را از کشوی میز تحریر قول پیکر چوب بلوطش بیرون کشید. قلمش را به دست گرفت. شتابان چند خطی بر آن نگاشت. آنگاه نامه را تا کرد و در پاکت گذاشت و به دست برادرزاده اش داد. گفت: این هم معرفی نامه ات، این هم نشانی دولتمند آنی. و اما آخرین حرفی که باید بزنم، باید قول بدهی که این نامه را نخوانی، اما اگر به رغم هشدارهایم آن را گشودی، اگر می‌خواهی همچنان برایت مؤثر واقع شود، باید وانمود کنی که آن را نگشوده‌ای. اما کار کرده را چگونه ناکرده کنی؟ جوان ابداً سردر نمی آورد عمویش درباره چه سخن می گوید، اما موافقت کرد. عمویش اندکی عجیب و غریب بود و به هر حال داشت لطفی در حق او می کرد. پس بران شد که از سر این موضوع بگذرد. به گرمی از او تشکر کرد و آنجا را ترک گفت.